درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، هفتم از ماه می. بله، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستم. عرض کنم که این چهارشنبه که پس فردا باشد، عرض کنم که در خدمت آقای جعفری هستیم و مطالب مربوط به انقلاب و قضایای بعد از انقلاب. اجازه بفرمایید که یک غزل خیلی خیلی معروف از سعدی خدمتتان بخوانم. میفرماید: از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. بعض وقتها یک چیز غلطی دهن عام میفته، مثل تغییری که خود مردم در این بیت دادن: از هر چه بگذری. خیلی شنیدید، حتما شما شنیدید: از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. ولی اینطور نیست. از هر چه می رود، یعنی از همه وقایعی که می رود در حال گذشتن هست و می گذرد، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حالا این رو حاضر غایبم خوندم. هرگز حدیث حاضر غایب، یعنی کسی هم حاضره هم غایبه. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر، چون هست اگر چراغ نباشد منور است. ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. جان می رود که در قدم اندازمش ز شوق، در مندم هنوز که نزلی محقر است. نزل یعنی هدیه، چیزی که به مهمان میدن. بله، جان می روم که در قدم اندازم از شوق. میخوام جان خودم رو در پای او ادا کنم، اما این خیلی چیز حقیری است. یعنی جان من در واقع جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق، در ماندم هنوز که نزلی محقر است. کاشون به خش رفته ما آشتی کنان باز آمدی، که دیده مشتاق بردر است. جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی، وین دم که می زنم ز غمت دود مجمر است. شبهای بی تو هم شب گور است در خیال، ور بی تو بام داد کنم روز محشر است. سعدی خیال بیهوده بستی امید وصل، هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است. زنهار از این امید درازت که در دل است، هیهات از این خیال محالت که در سر است. خدمت شما، خب ما هر دفتری دیوانی برداریم یک حواشی داره، داستانی داره، تاریخچه داره، یه چیزی. عرض کنم که این دیوان شیخ رو ما که ما برمیداریم مثل بسیاری از شعرهای دیگه، اینا خودشون توجه زیادی نداشتن به جمع آوری و تقسیم بندی اینها، کما این که دیوان حافظ رو بهرام گلندام دوست او جمع‌آوری کرده، دیوان شیخ حجر رو عرض کنم ابوبکر بیستون جمع‌آوری کرده و در مقدمه هم آورده. میگوید چند شب پیش، بله با دور دیگر متن گرامی، دزدگیر یک اتومبیل مثل که روشن شده بود و پارازیت شده بود برای صحبت هایی که ما میکردیم در باب جمع‌آوری، عرض کنم که دیوان سعدی. مطلب دیگری که باید به اون اشاره کرد این است که بعض من دیدم فضلا متاسفانه که آقا این مغول‌ها که آمدن آباد شد این مملکت، ادبیات ترقی کرد، نمچه از این حرفا. واقعا آدم تعجب میکنه که یک قوم خونخوار جرار بیان و شهرهای آباد یک مملکتی رو خاکستر کنن و اهالی اونجا رو قتل عام کنن و اوضاعش خوب بشه. و مثلا سعدی رو مثال میارن یا مولوی رو مثال میارن اینا، و این واقعا یک چیز عجیب غریبی است. چون نیک بنگریم و کارهای تمدن شناسان رو نگاه کنیم، در میابیم که بعد از مغول تمدن کل منطقه کمر علم نکرد واقعا. منتها مدنیت نه یک شبه از بین میره نه یک شبه به وجود میاد. این است که عرض کنم که این کسانی هم که مثال میزنیم مثل سعدی و مولانا و اینا تقریبا معاصر بودن با حمله مغول، ولی زمانی که مغول همه تأثیراتش رو گذاشت و این تأثیرات حس شد در جامعه و اثراتش ظاهر شد، عرض کنم که دیگه هرگز به اون مقام نرسید. این مدنیت میگن مدنیت اسلام یا هرچه، هرگز به اون وجه نرسید، به اون حد نرسید که زمان قبل از مغول بود. این خطا و اشتباه هست گاهی اوقات، یا اینکه مثلا فرض کنید نجوم ترقی کرد. نجوم اینم به خاطر عرض کنم که اگر که فرض کنید در اون دستگاهی ساخته شد در مراغه، اینها خیلی خرافی بودن و خیلی علاقمند بودن برای اینکه سرنوشتشون گفته بشه و اینها، و خب بودجه ای در اختیار مثلا خواجه نصیرالدین طوسی گذاشتن اونجا ساختن، خرابه هاش هم هنوز برجاست اینا. اما تخریب و سوختن و کشتن و اینا هرگز باعث ترقی جایی نمیشه. این مایه شهرهای خراسان، این تعداد کتاب های ارز کنم که ارزشمند که بودن و در تمام این بازارها این کتاب ها به فروش می رفت و این همه فضلا که بودن قبل از مغول هرگز نظیر اینها واقعا پیدا نشد. این است که این یک فرض اشتباهی است که فکر کنید مغول ها که آمدن تمدن ترقی کرد و اینها، ابدا چنین چیزی نبود است. خب میخوام اشاره کنم به فوت دوست بسیار عزیزم اسماعیل خویی که چند روز پیش اتفاق افتاد و شما همه شنیده اید، همه خویی رو میشناسید. فکر نمی کنم ایرانی باشد که اسماعیل خویی رو نشناسد. مخلص با ایشون حدود 2002 حوالی 2002-2003 آشنا شدم. دوستی زنگ زدن که آقای خویی آمدن اینجا. بله، اسماعیل خویی شاعر، فیلسوف، استاد، بله. و ما رفتیم منظر این دوست و برای اولین بار ما خویی رو می‌دیدیم. از اون زمان یک محبتی پیدا شد، یک دوستی پیدا شد بین مخلص و جناب خویی. و هرگاه که می آمدن به آمریکا گاهی گفتگوی می شد، گاهی دیداری اتفاق می افتاد. یک محبتی کرده بودن، یک شعر کوتاه برای مخلص گفته بودن، یک شعر من برای ایشون گفتم و اگر اینجا پیدا باشد ما خدمت شما میخوانیم. این همون این شاید 2006-2007 این شعر گفته شد، تقدیم به استاد اسماعیل خویی. ای خراسانی که ملک شعر در تمکین توست، کام جان شیرین مدام از خامه شیرین توست. اطلب العلم ولو بسین که اون تازی نوشت، علم نی در چین که زیر خامه رنگین توست. در گلستان سخن ای باغبان چرب دست، چامه های نغز و شیرین لاله و نسرین توست. من نه تنها مهر می‌ورزم به اون طبع بلند، اهل فضل و معرفت را گفتگو تحسین توست. رهرو عشقی و راه کعبه دل می روی، راستی دین تو و حب الوطن آیین توست. بر دهانها قفل بربستند و خاموش از شهر، نکته ها را عالمی مشتاق بر تبیین توست. خوش به میدان تاختی ای شهسوار پارسی، شکر ایزد را که بر اسب بلاغت زین توست. خدمتتون بگم، خب بعد البته بعد ایشون مرحمت کردن، بزرگواری کردن، یک قصیده خیلی خیلی بلندی رو گفتن و مخلص رو مفتخر کردن. عرض کنم که به اون شعر و خویی مشکلات پزشکی داشتند، یک توضیحی سوای گرامی دادن اینجا. میدونید که سوا دختر مشهور دکتر اسماعیل خویی بوده حسن. اینجا آمده است که اولا خویی متولد 1317 بود، این اطلاعیه است که سبا صادر کرد که بله میگوید که پدرم از روز جمعه صبح در بیمارستان بستری شدن، ذات‌الریه شدید متاسفانه سبب شد که خون ایشان عفونی بشود و ریه ها آسیب دیدند و نارسایی قلبی ایجاد شد و متاسفانه کلیه ها نیز آسیب دیدند. بله بله. بعد در جاهای دیگه دکوپاره من اطلاعات رو از اینجا و اونجا که خوی بسیار شاعر پرشعری بود، فکر کنم خویی شعرش رو از شعر سفید شروع کرد، در واقع یعنی شعر نو، اگر اشتباه نکنم. و بعد از انقلاب به عنوان معترض، خویی که در لندن تحصیل کرده بود و دکتراش هم در همون جا گرفته بودن، برگرد به لندن و در همون جا زندگی میکردن و در واقع شعر خویی شعر اعتراض بود در قالب های کهن شعر بسیار بسیار استادانه میگفتن، به خصوص در قصیده بسیار بسیار استادانه قصیده های فوق‌العاده دادن و ایرانی هم بسیار دوست می داشتن اشعار ایشون رو، بعضیش با طنز هم در طنز هم توأم بود و یک روز در یکی از برنامه‌هایی که با هم داشتیم صحبت می کردیم گفت من می توانستم به کار سابقم رجوع کنم، یعنی تدریس در دانشگاه، کاری که ایشون داشت در ایران، اما فکر کردم که از قریحه شاعریم در مبارزه استفاده کنم. و این چنین شد و خوی گرامی ما از دست رفت. ایشون در تهران عرض کنم که تحصیل میکرد در دانشسرای عالی در تهران برای تحصیل در رشته فلسفه و علوم تربیتی به لندن رفت اونجا و دکتراشون رو در اونجا گرفتن و به ایران بازگشتن و در دانشسرای ایران بازگشت و در دانشسرای عالی تهران مشغول به تدریس شد. بله اون از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران بود و از منتقدان جمهوری پربرکت اسلامی و باز به لندن برگشت. چیزی که من نمی‌دانستم و دوست عزیزی که بیشتر با خوی آشنا بود که ایشون در جوانی قهرمان بدنسازی و وزنه‌برداری و عرض کنم که بودن که من مطلقاً عبداً اطلاع نداشتم که در کار ورزش بدنی بودن. بله یا خواستم یادی بکنیم از اسماعیل خویی. خراسان زادگاه زبان پارسی و شعر پارسی است. خراسان از ابتدا که بگیریم از محمد ابن وصیف سگزی، بله، یا رودکی که بگیریم ببینیم که شعر پارسی از خراسان شروع شده، زبان دری از خراسان آمده. بنابراین ما سبک خراسانی داریم در سبک‌های ادبی پارسی، در سبک خراسانی داریم و هنوز هم بسیاری بر این هستن که بهترین نوع شعر پارسی سبک خراسانی است. یعنی ما در این سبک رودکی رو داریم، اسدی رو داریم، فردوسی رو داریم، منوچهری رو داریم، عنصری رو داریم و بسیارانی دیگر که اینها سبک و شیوه سخن گفتنشون خراسانی است و بعد عراقیان پیدا شدن، کسانی در شیراز، در اصفهان، کلی منطقه کوهستان، اینها سبک عراقی میگوین. اینا در واقع طبقه بندی سبک ها اینا آمده و بعد هم سبک هندی آمده. ببخشید، این جریان زیبا و دلاویز شعر، این سرچشمه خراسان هنوز خوش نشده. یعنی از جدید رو هم در نظر بگیریم، ما بزرگان ادب بسیار بودند از خراسان. وقتی بودیم خراسان، کل این منطقه وسیع خراسان بزرگ، مثل ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، برای استاد فروزانفر، ملک و شعرهای بهار، فرخ یک شاعر خیلی خوب دیگری بود و مهدی اخوان سالس، اسماعیل خوبی خوی و از کنم که استاد شفیع کدکنی، این همه اهل خراسان. یعنی اون جریان تاریخی هنوز منقطع نشده. خواستم یک اشاره کوتاهی هم کرده باشم. ما بسیار دل ما برای این دوست عزیز تنگ میشه، بعد به تنگ شده، یار او به خیر.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، ارباب اسماعیل خویی صحبت میکردیم، یادم آمد از نادر نادرپور که در لس آنجلس بودن، یادشون بخیر، شعرهای مشهور معاصر این دوتن در خارج فوت شدن، اسماعیل خویی و نادر نادرپور. در ایران هم اشعار نادرپور قدغنه، حتما اشعار خویی هم در ایران قدغن هست. خب چند مطلب هست خواستم در بابشون صحبت کنم. در این حال خیلی دوست دارن دوستان که ما سوال و جواب کنیم، هیچ اشکالی نداره. یعنی زمینه که من صحبت میکنم شما میتوانید زنگ بزنید و سپر سوال رو میگیره و به من میده و من خدمت شما جواب میدم. از جمله سوالایی که از دو سه جلسه پیش باقی مانده است اینجا، یک سوال اینجا هست، یک سوال شگفت انگیز است البته. بله، یک سوال شگفت انگیز است و این است که آیا خدا وجود دارد؟ آیا خدا وجود دارد؟ عرض کنم که این هم از اون سوالای خیلی خیلی جالب و خیلی عجیب و خیلی غریب هست. من فکر میکنم که از روزگاری که انسان پا بر روی این کره خاکی گذاشت متحیر شد، صاحب فکریه بود، یعنیشید به اطراف، به وجود، خورشید رو میدید، ستارگان رو میدید، حس کنم که اینا، این که ما که هستیم و چه هستیم و از کجا آمدیم و به کجا می رویم و اینا همیشه در ذهن بوده، هنوز هم سواله. این است که عرض کردم یه بار خدمتتون اون چهار اصل ارسطو رو، چهار علت رو که اینا تصور میکرد آدم که همون گونه که ساختن یک صندلی نیاز به نجار داره، ساختن گیتی هم نیازمند سازنده است، یعنی همون چیز انسانی رو به کار می برد، در واقع اعمال انسان رو در ساخت یونیورس جهان هستی به کار می برد. هر قومی و هر قبیله‌ای برای خودش خدایی می ساخت. در واقع یک عبارت مشهور است که می گوید خدا انسان را در ایمیج خودش، یعنی در سایه خودش، در شکل خودش خلق کرد. خیلی مشهوره در مسیحیت. و امروز بسیاری بر این هستن که به وارونه است، در واقع یعنی این که این آدم بودی که خدا رو در ایمیج خودش خلق کرده، نه برعکس آن. و در حال حاضر که ما اینجا خدمت شما نشستیم، 4300 نوع دین و مذهب در این گیتی هست که هر کسی هم سوگند میخوره به مقدسات که دینش بر حقه و از کنم که بیرون از دین او همه ادیان باطل هستن و کافر هستن غیر از خود او. 4309 نه، در طول تاریخ هم این جنگ های مذهبی واقعا حیرت انگیز بوده، یعنی کسی می آمد چیزی می گفت، یک طرفدار پیدا می کرد و اینا ولی می شدن که هر کسی غیر از ماست بر ماست و کافر است. و جنگ های مذهبی مشهورترین اینا جنگ های اسلامی خودمان هستن، یعنی تاریخ اسلام رو اگه نگاه کنی به فاصله کوتاه جنگ های زیادی برا افتاد، چون هر کس از مثل ما نیست یا به عقیده ما نیست دشمن ماست، یا در واقع به دیار کفر بستگی داره. از این داستان ها و برای هزارم سال جنگ های دینی و مذهبی و سلم بر حق بودن آینی که، و این یک سوال بیهوده است، واقعا یک سوال کاملا بیهوده است، چون ما نمیتوانیم در باب قضیه‌ای که لمسی ازش نداریم و چیزی ازش نمیدانیم اینا قضاوت بکنیم و در بود و نبودش قضاوت بکنیم. این یک فنومنی است، یک پدیده است که بشر ساخته دیگه، یعنی هیچ اثری. علم میگوید ما برای اثبات بودن یک امری ما باید بتوانیم آزمایش کنیم، لمس کنیم، و اگر نتوانیم روی اون آزمایشی انجام بدیم تحت شرایطی در آزمایشگاه و وجودش رو به اثبات برسانیم، فرض بر این است که وجود ندارد. حالا کوچکترین ذره هم که در نظر بگیریم، مثل الکترون، پروتون یا نیوترون، این ساب اتمیک پارتیکلز به قول فیزیکدان ها، اینا همه محسوس هستن، یعنی کاملا میشه اینا رو تجربه کرد در آزمایشگاه و وجودشون رو ثابت کرد. این سوال بیهوده است، بلن بر روی هم پاسخی نداره که به قاطعیت بگوید بله هست. چون سوال محمله، جوابش هم محمل خواهد بود، بنابراین خیلی خیلی سوال شگفت انگیزی است واقعا. این یک مطلب عرض کنم که یک مطلب تاریخی مدت ها پیش مطرح شد در باب این که این سلسله های ایرانی بعد از مغول اینا چه بودن و چه بودن، خدماتشون چه بود، کدام از اینها خدمت کردن، کدام از اینها خدمت نکردن. اینا خدمت شما عرض میکنم که بعد از مغول میدونید که تیموریان هستن، بله، و بعد از طی شدن این دوره و که خوشبختانه خلیفه بغدادم بر افتاده بود توسط مغول، چون خود ما نتوانستیم که توانستیم، اما ذات دینی ما اجازه نمیداد که ما حس استقلال کنیم. بله، در روزگار دیلمیان، بله، میدونید دیلمیان به موازات سامانیان اینا خاندان ایرانی بودن، خلفا اینا معلوم میکردن. بله، خلیفه رو میرفتن میزدن مینداختن کنار، یه خلیفه دیگه میذاشتن، اما چون مشروعیت دینی میباز میداشتن از دید عوام و ناس، خودشان باز نوکری همون کسی رو میکردن که میذاشتنش بر سر کار. همین دیلمیان این آیین سینه زدن رو اینا آوردن در کربلا، دستور هم داده بودن که خانما بیان دم در بنشینن و چیز حسین تماشا کن، گریه‌زاری بر حسین، وگرنه امپراتوری عرب در روزگار هارون الرشید اوجش. بعد از هارون الرشید و مأمون پسر او سر در نشیب انحطاط گذاشته، خیلی برای ایرانی ها چیز بود. کسانی که کوشیدند برای نجات این کشور، اون پهلوانان دوران نخستین بودند، مثل ابو مسلم خراسانی، یعقوب، به خصوص یعقوب، مردان ترین همه اینها یعقوب لیس سفاری بوده که لشکر کشید که من براندازی میکنم از این حکومت زور که بر سر ما ریختن، اما متاسفانه شکست خورد. بنابراین ضمن این که این خاندان‌های ایرانی که نام بردم می‌توانستن خیلی خیلی به راحتی خلفا رو کنار بندازن و اعلام استقلال بکنن، اینا دست و پای اینا می‌افتادن و ما نتوانستیم. به همون علت ممکن است گیر کرده باشیم امروز هم. تا اینکه مغول آمد، مغولان آمد، این حرف حالیشون نبود، دین و الله مدینه بود، این حرف حالیشون نبود. بعد چنان اتفاق افتاد که شیعیان نزدیک شدن به پایتخت مغول، نزدیک شدن به خان مغول و گفتن که سنیا رو باید براندازی کنیم. حاجی نصیرالدین طوسی نمونه بارز شخص شیعه است. شاید خلیفه شیعه بود، شاید می بودش چند قرن دیگه. این است که تحریک کرد هلاکو خان مغول و دستگاه بغداد رو برانداختن سال 656. در آن سالی که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، که البته یاد ارتباطی ممکن نداشته باشه. بعضی کسا میگویند سعدی خوشحال بوده از سقوط بغداد، اولا نمیتور نبوده، دو مرسیه داره خیلی سوزناک، هم فارسی هم عربی. ولی خب حاجی نصیرالدین طوسی حتما خوشحال بوده، شیعه بوده و اهل سنت بوده، نه به نام ایران و استقلال وطن اینها، نه باری اینا ریشکن شدن و فضا باز شد دوباره برای حکومت‌های ایرانی. و از این زمینه است که صفویان بروز و ظهور کردن، اون هم شیعه بودن. البته خلاف اون چه خودشون ادعا میکنن، مرحوم کسروی ثابت کرد که اینا سنی بودن، اما چون فضا رو مناسب دیدن برای گسترش شیعه و اینا، زدن به شیعه گری و یک امپراتوری بسیار مهم شیعه اینا برپای کردن که صفویان و مینامیم اینا مهمترینه عرض کنم که مهمترین دولت ها بودن به مدت 241 سال صفویان حکم راندن در و یکی از عجایب این که این حکومت های ایرانی خیلی به سرعت به انحطاط می رفتن. ما امپراتور عثمانی داریم 600 سال امپراتور روم 1000 سال بله؟ امپراتور ایران 200 سال صفوی نمیسو چهلو هنگی سال و خیلی سریع به انحطاط رفتن اینا. و کار به همین داستانی که امروز میبینیم در اون روزگار حادث شد. ابتدای کار نه، چون دستگاه قدرت آخون رو تحمل نمی کرد در حکومت، اما رفته رفته آخوندها نفوذ کردن و خرافات نفوذ کرد و اون چه خرافات ما می بینیم درصد بالایش در همون روزگار صفویه تولید شده. همه این اخبار جفنگ و این احادیث دروغ و اینها در اونجا ساخته شده. ساخته شده ما میراثدار اون خرافاتمون هستیم. تا جایی که مردم شوریدند در واقع در براندازی صفویان، دشمن به ایران حمله نکرد، از افغانستان اهل سنت بودند و ظلمی که در حق اهل سنت شده بود نگفتنی است. واقعا کارهایی که میکردن در حق اهل سنت اینها قیام کردن. پادشاه بی‌عرضه نشسته در پایتخت و با خرافات و جادو و جنبل میخواستن که جنگ بکنن. این است که سقوط کرد و این و کشور دچار شورش و به همپاشیدگی شد. بسیار بسیار روزگار بدی بوده است تا عرض کنم که یک سردار پیدا شد و دشمنای ایران همواره مترصد این بودند که کی این کشور به هم ریخته میشه و اساس قدرت متزلزل میشه که تقسیمش بکنن. یکی همین عثمانی ها بودن و روس ها بودن و بعد انگلیسی ها پیدا شدن. و یک سردار پیدا شد از خاندان افشار که من در بابش مفصل صحبت کردم، نادر، که در واقع تمام دشمنان ایران رو سرکوب کرد. اما عیب نادرشاه این بود که مطلقا اقتصاد نمیدانست و هیچ توجهی به قضایای اقتصاد نداشت. این است که مردم بسیار ناراضی بودن در دوره های پایانی حکومت او بسیار از اون ناراضی بودن، هر روز یک جاز شورشی برمیخواست تا اینکه سرانجام او رو کشتن در واقع و حکومت بر افتاد. بله، حکومت خیلی کوتاهی بود، حکومت افشارکن قریب 60 سال، حکومت بسیار گذرهای بود، خود نادرشاه به سر خودش رو کور کرده بود و بعد هرج و مرج شد در کشور. در فاصله کوتاهی چندین پادشاه تولید شدن، پشت سر هم اینا کشته می شدن یا کور می شدن و به کنار می رفتن و بعدش هم عرض کنم که یک خانی پیدا شد، کریم خان، زن، مرد نیک ایرانی که معنی جمهوری، جمهوریت رو می فهمیده. این کریم خان همی گفت من وکیل شما هستم. من خیلی خیلی جالبه که یه مرد بی سواد از شمشیر زنان نادر قلی افشار این کانسپت رو، این فنومن رو به قول اینجایا میفهمیده که وظیفه پادشاه خدمت به مردمه، نه اینکه زور گفتن. من گفت به من کسی پادشاه نگه، من وکیل شما هستم، شما رعایا هستید، منم وکیل شما هستم، من پس وکیل رعایا هستم در خدمت شما. بله، متاسفانه این حکومت هم کوتاه بود، 45 سال حکومت زندیان، 45 سال بیشتر نبود. و قبیله دیگری پیدا شد، قبیله قاجار باشن و اینها تا عصر مشروطه خوب بودن دیگه، بیشتر از 100 سال، تا ما رسیدیم به عصر جدید و در آرزوی نوع حکومت جدید، چه حکومت قانون باشه، ما پای به میدان گذاشتیم، مردم ایران، و چه کوشش جانانه ای بود. وقتی بهش فکر بکنیم واقعا حیرت انگیزه که در آن 120 سال پیش پدران ما گراییدن به حکومت قانون، بران آقا استبداد میسر نیست. اما متاسفانه اون پایه های لازم برای نگه داشتنه حکومت قانون رو ما نداشتیم و از دست دادیم. و امروز بعد از 100 و اندی سال با این همه کوشش ها و این همه مبارزات اینها، بدترین نوع حکومتی که میسر هست و ایران زمین حاکمیت میکند شما نگاه کنید به این از کنم که وضعیت امروز و انتخابات و این داستان ها که حقیقتا تأسف انگیز هست و زحوال ما. در کره ارز شما هر جا یکی یکی کشورهای جهان رو بررسی بکنید، آقا یک رعایت انسانیت هست، یک شأنی داره شهروند، یک شأنی داره انسان. و در کشور ما بعد از 120 سال زحمت، روز به روز این شأن پایین تر رفته به وجهی که واقعا آدم خوب فکر بکنه به عمق قضیه بیمار میشه، بیمار از این داستان. یعنی این 400-500 سال گذشته که نگاه بکنید، خیلی به سرعت خاندان ها اومدن، حکومتی برپای کردن، روی هم رفته خیلی به سرعت سقوط کردن، دوباره یکی دیگر و باز یکی دیگر. و تا حاکمیت قانون برقرار نشود، ثبات در کشور نخواهد بود. این کشور آمریکا 20 سال پیش حاکمیت قانون هنوز برجاست، به همون چیزی که 20 سال پیش شروع شد. هیچ در ارکانش هیچ خللی ظاهر نشده، سهل است که روز به روز محکمتر شده و چاره هم جز این سرانجام نخواهد. سپر جان اگر که سوالی ندارند، ما برنامه رو ببندیم و خداحافظی کنیم.